بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی، جلسه
57، 12 فروردین 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. عرض کردیم که در مسئله برزخ و حیات برزخی در کنار استدلالات عقلی که معید و تعیین کننده صحت و سقم اخبار برزخه، منبع مهم ما قرآن و روایات. البته در کنار این اخبار و روایات معصومین علیهم صلوات المرسلین و آیات الهی که اسکلت و چهارچوب کلی حیات برزخی توش ترسیم میشه، خب داستانها، مکاشفات، رؤیاهای صادقه که حقیقتی مستقلن باش نمیخواد اثبات بشه، بیان معانی مصداقیست، نکته هاست. مثلا گفته میشه خب روزی که شما در روز قیامت دارید از الف سن، حالا از هزار سالی که شما میشمرید معادله، یعنی یک تفاوت اساسی بین زمان در عالم برزخ و عالم ماده وجود داره. این روایات اینو میگه، قواعد عقلی هم تایید میکنه، چون ادراک متفاوت میشه. خیلی اصلا مسئله زمان به این شکلی که ما تصور میکنیم در حیات برزخی نیست. زمان هست، روز و شب هست، اما کیفیت زمان به این شکلی که ما تصور میکنیم نیست. میتونه بسیار منبسط بشه، مفصل بشه، طولانی بشه، برای بعضی میتونه بسیار کوتاه بشه، بسیار خیلی مختصر بشه. اگر بشه مسئله لذت و خوشی رو و علم و درد رو هم در نظر گرفت، میشه برای یک کسی یک زمانی خیلی منبسط بشه، خیلی طولانی بشه به خاطر شدت دردهایی که بهش چشوندن، و برعکس مدت بسیار طولانی برای یک فردی بسیار طولانی بشه که برای او زمان خیلی سریع گذشته. چون سریع گذشته و بهش به تعبیر ما خوش گذشته، سریع گذشته، یه شواهدی داره. عرض کردیم اصل حیات مسلم آیات روایاته، طعام هست، یأکلون و یشربون، نص روایاته، اینا هست، اینا میخورن میآشامن. اما چی میخورن، غذاها با هم فرق داره، موقعیت ها متفاوته، اینا بحثای مفصلیه. ادراک تغییر میکنه، انسان از این حجاب های مادی آزاد میشه، از این فاصله ها، ظلمت هایی که عالم ماده داره، در و دیوار و پنجره و پوست و چشم و تعلقات. همین تعلقات، انسانی که تو این دنیا هست یه تعلقاتی به زن و بچهش داره، یه تعلقاتی به اموالش داره، یه تعلقاتی، هر کدوم از اینا یک ادراکی و یک چیزی رو درگیر کرده، یادش نمیره که ملتفته، التفات در منطقه روشن نیست، در منطقه خفته هست. ولی که اصل حیات انسان معلوم نیست توی منطقه روشن باشه. لذا به مجردی که ازش بپرسی داری چی کار میکنی، میگه داره وضو میگیرم. کجا داری میری؟ میگم میام خانه فلانی. بالی که تو راه داره بیستی که فکر میکنه، ولی ملتفته که داره کجا میره. این تعلقات در زندگی بعضن انقدر تعدادش زیاد میشه، اصل حیات اختیاری انسان میشه محدود، محدود محدود. یعنی مرکز توجه انسان، منطقه توجه انسان، اونجایی که انسان داره واقعا فکر میکنه. الله خدا رحمت کنه، میگفت 1% مغز، گفت خیلی زیاد گفتی. بیشتر از اینها انسان تو تعلقاتش درگیره. مثلا چی میشه از یه مسئله مهمی که داره به سو حرکت میکنه، مثل همین برزخ، مثل همین قبر، چرا غافله؟ چون این تعلقات و توجهاتی که به امور خردریز دنیاش از این طرف اون طرف داره، آن به آنم داره، همین الان هم ملتفته که پا داره، دست داره، همین الان یک کوچکترین تحریک حسی مافوق به عضوی از اعضاش وارد بشه واکنش نشون میده، بلافاصله واکنش نشون میده. یعنی چی؟ یعنی درگیره با جسم، درگیره با جهازهای داخلی بدنش، درگیره. اینا همش تعلق میاره، توجه میاره، درگیری ادراکی میاره، طوری که اون ته ادراک بر انسان شاید چیزی باقی نمونه. انسان از همه اینها آزاد میشه. تو داستانهای مرگ گفتیم، گفت همون بدنم درد میکرد، قصه، اندوه، ناله، یهو به خدا آمدم دم هیچ دردی ندارم. این بیدردی خیلی مسئله مهمیه ها. یعنی انسان از تمام اینا آزاد شد، از تمام این تعلقات آزاد شد، لذا ادراک بالاتر میره. یک بحث دیگه ای دارن، تغییر جهان و تکامل. انسان تکامل پیدا میکنه. درسته این در حیات برزخی در روایات ما در جاهای متعدد تکرار شده که هیئت الاجساد، همین در عالم برزخ یک بدنی شبیه همین بدن دارید، شبیه همین بدن. از که آدم یه خود فقط کشیده تر و درازتر و کوتاه‌تر میشن، خوشگلتر و زشتر میشن، همین طوری که میبینید همه میشناسن، یتعارفون، می هم دیگر میبینن میشناسن، به همین صورت هم هستن. همون مسئله‌ای که اگر خاطر از جان باشه گفتیم بدن مثالی مثل همین بدنه، فقط این ثقل و کثافت‌های مادی که به حجاب‌های مادی گیر میکنه توش نیست. دردسرهایی که این جسم داره اون جسم نداره. این جسم خب خوردن و آشامیدنی داره با زحمت‌های خاص و بعدش هم عوارض خاص، اون جسمی رو نداره، این عوارض مادی رو نداره. حتی در بعضی‌ها که روح قوی دارن و حیات برزخی دارن، اذن دارن، اونا حتی با اون بدن مثالی میتونن تو این عالم بیان و تصرفاتی بکنن، کارهایی بکنن. در مورد ائمه معصومین که روایات متعدد داریم، متعدد، از زین العابدین در مورد سید الشهدا، از ائمه در مورد پدرانشون، اجدادشون که فرزندانشون رو به ملاقات این بدن مثالی بردن، یعنی نوه جد خودش رو که امام بوده رو در بدن مثالی، در هیئت مثالی زیارت کرده. تو روایت تو همین کتاب القطره 5-6 تا داستان اینجوری داره. میگه حضرت به من فرمود شناختی؟ امام معصوم داره از پدرش نقل میکنه، از ایام کودکی، او پدرت بود، جدت بود، پدر من بود، علی ابن ابی طالب بود. اینا بدن مثالی هست. فقط تفاوت از کلم اینه، حیات بسیار متعالی میشه. یکی از تغییرات که باعث همین تفاوت حیات میشه همین مسئله زمانه. زمان یکی از کارهایی که با ما میکنه اینه، یعنی ما لذت دیروزمون با لذت فردامون قاطی نمیشه. یعنی که انه ما در یک باریکه‌ای از حیات مادی قرار داریم که لحظه بعد لحظه قبل رو منقطع میکنه، نمیذاره شما تو یک التفات وسیعتری قرار بگیرید. لذت‌ها رو دونه دونه باید تو این دنیا ببرید. دقت‌ها رو هم دونه دونه. شما در آن واحد نمیتونید به همه نگاه کنید. یعنی آن به آن پشت سر هم میتونید اول شما رو نگاه کنه، بعد اینو نگاه کنه، بعد اونو نگاه کنه. اما اونجا اینجوری نیست. اونجا چون زمان و عالم تغییر کرده و به تعبیر دقیق تر روح از کالبد بدن آزاد شده، یک تکامل وجودی پیدا کرده، ادراک انسان خیلی متفاوت میشه. لذا لذت‌های نامحدود گزارش میشه. هی هم میگن شما نمیفهمین، و روحون و ریحانون، یک لذتی، یک آرامشی، یک نسیم خنکی، همش نکنی با یای نکره گفته میشه که نه نمونه ای تو این عالم بگین نداره، اصلا معروف نیست، مثل نداره، نه دردش مثل داره. نه در این حال جهات توجه متعدد عرض کردم، گفت یه لحظه اعمالمو بهم نشون دادن، حالا اینا دیگه مشاهداته، ولی روایات تایید میکنه که همه اعمال رو حاضر میبینه محضرا. از آیات تکون دهدن یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء من خیر، همه رو حاضر میبینه. این حضور یک آنی از خصوصیات این عالم نیست. اصلا شما تو این عالم نمیتونید در آن واحد به دو چیز توجه کنید. شما نمیتونید در نزد دو چیز در آن واحد حضور داشته باشید، حتی حضور ذهنی، حتی حضور علمی، یعنی همون حضور مجرد. به مجرد که به شما توجه کنم از بغل دستی شما غافلم، و به مجرد که به بغل دستی توجه کنم از شما غافل خواهم شد. این خصوصیت این عالم ماده است که همه چیز برای چیز دیگه حجابه. اونجا این نیست. تازه میگن عالم برزخ در مقابل عالم قیامت هم بیش از فاصله‌ای که این دنیا با عالم برزخ داره، عالم برزخ با عالم قیامت داره. لذا دروات تصریح داره که ارواح مؤمنین در یک شجره‌ای، در یک باقی، در روزه‌ای از روزه‌های بهشت هستن، یأکلون و یشربون، لذت‌ها رو دارن می‌برن، من شرابها و یقولون ربنا، یقولون یعنی پیوسته، همشون میگن، هی تکرارم میکنن که خدایا زودتر قیامت رو به پا کن، انجزا اتم ساعت لنا، اقم ساعت لنا، اقامه کن قیامت رو به پا کن، اون روز رو برای ما برپا کن، و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا به اولنا، خدایا ملحق کن آخرین ما رو به اول ما، یعنی باقی مونده نسل دوریان رو هم زودتر به این عالم منتقل کن، چون لازمه شروع شدن بساط قیامت جمع شدن بساط دنیاست. قیامت موقعی که البته موقع سقل در تعبیرها، اینا بحثای فلسفی زمان رو نمیخوایم مطرح بکنیم، با جمع شدن بساط این عالم قیامت به پا میشه. که میگن اشراط الساعه که از تتمه حیات برزخ ایشالله اگر شد، اگر امسال رسیدیم بهش میپردازیم یه مقدار، که بحث رجعت قبل و بعد همین ایامه، قبل و بعد همین ایام، که از لواحق و انتهای عالم برزخ مطرح میشه که بساط عالم دیگه جا الحق و الحق آخرنا به اولنا. این تعبیر در روایات هست که سألتو عن ارواح المشرکین، از امام حضرت سوال کردم ارواح مشرکین اونا چی جوری هن؟ فقال فی النار یعذبون، در آتش معذبن. پناه بر خدا مشرکین ها، مشرک حبت عمل داره، هیچی نداره. یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، خدایا قیامت رو به پا نکن. اینا هم هی پیوسته میگن ولا تنجز لنا ما وعدتنا، منجز نکن وعده ای که به ما دادی. البته خدا میتونه وعده عذاب رو و عید رو میتونه عمل نکنه چون لطفه، اما وعده رحمت رو امکان نداره، نمیکنه، این خلاف لطفه. ولا تلق آخرنا به اولنا، آخر ما رو به آخر نرسون، آخر ما رو به اول ما نرسون، ملحق نکن. این همون یوم الجمع لا ریب فیه، همون روزی که همه با هم جمع میشن. خب ادراک تغییر کرد، انسان میتونه لذت‌ها و دردهای ترکیبی متعددی رو با هم بچینه، همه رو، یعنی در عین خوشحالی ناراحت. تو عالم ماده چنین چیزی به این راحتی ممکن نیست، حجاب میشه، خوشحالی حجاب ناراحتی میشه، ناراحتی حجاب خوشحالی میشه، نه همش با هم هست، هیچ منافاتی هم با هم نداره. زمان منبسطه، عالم یه عالم دیگه است، یا متوبد دل الارض غیر الارض، یه جور دیگه میشه، جهان یه جهان دیگه است. تصورش یه مقدار ابتداعا مشکله، ولی با این خبرهایی که میارن میگه در یه لحظه وقتی من خیال کردم راحتم، خب میرم اون دنیا خوبه دیگه، خوشحاله، نمیخوام برگردم به این دنیا، و یه لحظه اعمالمو به من نشون دادن، یه صفحه‌ای باز شد، مثل این صفحه‌های تلویزیونی که عرض کردم توش تصویر گوشی الان هست 7-8 تا کنار هم، گفت تمام اعمالی که از اول بلوغم انجام داده بودم دیدم همش تصویرم نیست، تا خودشه، تصویر نیست، یعنی این سبودیه، بوش، اترش، حتی نیتهایی که شما تو اون عمل داشتید همراهش هست، همش هست. و جالب اینه که همه اینها ادراک میشه. میگه اینجور نبود یکیشو ببینم یکیشو نبینم، همه رو با هم میدیدم. حیات برزخیه. ادراک کاملا تغییر میکنه، توجه انسان به جهات بسیار میره بالا، بسر و که یامل حدید دیگه، چشم بینا میشه، لذا میبینه، خیلی میبینه، میگن از همونجا یه دریچه باز میشه به بهشت، میبینه بهشتشو میبینه، ولی نمیتونهش برسه، یه نسیمی میرسه، یه نعمتهایی میرسه، اما به خودش نمیتونه وارد بشه، فعلا اقامه نشده، میبینه قشنگ. اون بیچاره بدبختم که خدا هیچ کدوم از ماها رو از اونها قرار نده، جهنمشو میبینه، دقیقا جهنمشو میبینه. تا برسه حیاتهای ترکیبی، خوشی داره، لذت هم داره. این داستان مشهور مرحوم نراقی که از مکاشفات عجیب مرحوم ملا محمد نراقی است، میگه در ایام اقامتم در نجف در ماه رمضان، میگه یه روز برای افطار هیچی نداشتیم، حالا من به من گفت که هیچی منزل نیست، برو یه چیزی تهیه کن. میگه من پولم نداشتم، خب نبایدم فقر رو اظهار کرد، این خوب نیست. قدیمیان نداشتن نمیگفتن نداریم، چون میگفتن عبد که قرار نیست چیزی داشته باشه، عبد روزیش میرسه، قرار نیست ما چیزی داشته باشیم. این کلمه رو میگفتن، روزی میرسه، نگران نباشید، روزی میر. داشتنم اینو میگفتن، نداشتنم همینو میگفتن. آخرالزمان شده، مردم دارن، میگن نداری، اظهار فقر میکنن، و این فقرشون رو بیشتر میکنه، نیازشون هم بیشتر میکنه. آخرم میبینن جمع کردن، ولی مثل آقا هیچ وقت زندگی نکردن، مثل آقا حرف نزدن، مثل آقا تعامل نکردن، همیشه مثل گداها زندگی کردن. میگه چیزی نگفتم، اومدم و رفتم وادی السلام برای زیارت اهل قبور. میگه قدری نشستم و فاتحه خوندم، نزدیک غروب آفتاب میشه، هوای خود تاریک میشه، میگه میخوام برم طرف خونه، میبینم یه تعداد اعراب جنازه رو بردن، یه قبری هم کندن، گفت جنازه رو تو قبر گذاشتن، گفتن که ما کار داریم، عجله داریم، تلقین و کاراش با تو رفتن. مرحوم نراقی میگه میان قبر رفتم، کفن رو باز کردم، صورت رو خاک گذاشتم، بعد به رون خش نهادم، خاک بریزم، اومدم دیدم که کنار قبر یه دریچه است. در تعالیم بزرگان اینا دستورالعمل بوده، عزیزان زیارت قبور که اینقدر تو رواد میگه مستحبه، برای ما به عنوان کلی مستحب وجود داره، مثل نماز شب که برای ما کلی میگن مستحبه، یا سکوت مستحبه، خلوت، داشتن خلوتی برای تفکر مستحبه. اساتید اخلاق اینو در کسانی که مستعد میدیدن، زمینه‌های اخلاقی خوب میدیدن، تبدیل میکردن به یه برنامه، پراکنده نبود، نماز شب یه برنامه میشد، سکوت یه برنامه میشد، صوم برنامه میشد. حتی در تعالیم انبیا و روایات هم معلوم میشه که این گونه بوده، تعلیم بوده، یه روز در میون انجام میدادن، سه روز ماه رو روزه میگرفتن، شبهای جمعه رو خلوت میکردن و کار رو سبک میکردن برای عبادت خدا. آقا جمال گلپایگانی در اخوالاتش نگاه بکنیم، یه استاد ما دستور داد ما هر شب جمعه میرفتیم قبرستان و اعمال انجام میدادیم، تا اون مکاشفه مشهور که میگه میت آوردن گذاشتن قاری قرآن میخوند و اصلا ملتفت نبود. من دیدم ملائکه اومدن دارن از این سوال میکنن، اینم هی غلط قلوت چرت پرت میگه میزنن، میگه هی میزنم. گفت چنون حالم بد شد که تا چند روز در تحت مداوا و درمان، حالا شماها نرید چون معلوم نیست زنده برگردید نهش، ولی اینا دستورالعمل داشتن برای باز شدن دیدها و چشمهای برزخی، باز شدن گوشهای برزخی. اینا دستورالعمل مراقبه قبرستان داشتن و زیارت قبور رو با آداب خاص با تهجد خاص جز برنامه شون داشتن. نگاه بکنین دستورالعملهای علماست. میگه حالا اینم میگه دیدم یه دریچه‌ایه، داخل شدم دیدم باغ بزرگیه، درخت‌های سرسبز صفا دارای میوه‌های مختلف متنوع، از در راهی است به سوی قصر مجلل که میگه سنگ فرش‌ها و شنیزه‌هایی که ریختن. یکی از عزیزانی که از نزدیکان ما دیده بود یکی میگه من فقط این حالا تعبیرش این بود، میگه یه لحظه سرمو برگردوندم دیدم دو تا از دوستان مؤمنم که تصورم اینه که از دنیا رفتن تو این جاده هستن. میگفت انقدر این زمین و انقدر این جاده پیچ، خود این پیچش که تو جنگل و اون درخت ها میرفت زیبا بود، معطر بود، بوی تمیزی خنکی که از این پنجرهی که من داشتم نگاه میکردم به صورتم میخورد اصلا قابل توصیف نیست. این که میگن ذره ای از لذتاش تو دنیا نیست و پناه بر خدا ذره ای از دردهاش هم تو دنیا نیست، اصلا قابل توصیف نیست، اصلا قابل توصیف نیست. حالا برسه به عذابهای بزرگ تا برسه عذابهای کوچیک. حالا فعلا این ترکیبیشو ببینیم. میگه دیدم سنگریزه ها جواهرات مجلل، وارد شدم و یک سره به سوی قصر رفتم و با شکوه خشتاش چنین، اصلا این قصر را اینجوری من تا حالا ندیدم. اتاق بزرگ دیدم که شخصی در صدر اتاق نشسته، دور تا دور اتاق افراد نشستن، سلام کردم و نشستم جواب سلام منو دید. این قطع کنید این بدن مثالی ها، این مشکاشفه برزخی ها، بدن اصلا معلوم نیست مسیر رو بره ها. بعضن میگن یهو به خودم آمدم دیدم دارم جنازه رو تکون میدم، تلقینم رو دارم میخورم. بعضا توی یک آن این اتفاق میفته، اینا مکاشفه است، کشفه، یک حالت کشفی رخ میده. ولی بعد از تطبیقها و داستانهایی که نقل میشه میفهمن صادق است. فرد همینه، اهل زیارت و عاشورا بوده، بله راست میگه، یه مدت قطع کرده بوده و برای همین این اتفاق افتاده. مسائل پشت سر هم گزارش میشه. میگه که دارن دیدم همه نشستن و سلام میکنن و از احوالات احوال پرسی میکنن، از احوالاتشون میپرسن. خوب دقت کنید تو روایت داشتی اینا وقتی وارد میشن، کسانی که جلوتر از دنیا رفتن، خاله ها، عموها، مامان بزرگا، پدر بزرگا، میان دیدنش، از زنده ها میپرسن. تو روایت داره میپرسن چه خبر، چه کار میکنه، مسجد میره، نماز میخونه، همه رو میپرسن. بعد از بعضیا میپرسن که اینا میگن از دنیا رفتن، اینا یهو حالشون منقلب میشه که چطور مردن پیش ما نیومدن، قد هوا قد هوا، ای پس رفته جهنم. نکنید بعضی خبرها اینجوری باید برسه، یعنی تو اون حیات برزخی خودشون اشراف به حیات برزخی جهنمی ها ندارن، خبر ندارن. از طریق کسانی که از دنیا میرن وارد اون دنیا میشن خبر میگن. اگر بفهمن کسی از دنیا رفته به اونها ملحق نشده، تازه میفهمن وای گرفتار شده تو برزخ، که البته از بعضی ها در میاد که از برزخ آزاد میشن، از بعضی ها در میاد نخیر، کسی که تو جهنم برزخی رفت خروج نداره، خروج نداره. پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگه که همه سوال میکنن، آن میگه خوشحال مسرور سوالات و جواب میده. میگه همینجور که داشتن سوا حرف می زدن، دیدم یه ماری از در وارد شد و اومد و این فرد رو یه نیش زد و رفت. میگه این نیش یه خورده صورت اینو متغیر کرد و دوباره حالش خوب شد. دوباره شروع کردن سوال کردن، حرف زدن، احوال پرسی کردن. یک ساعت گذشت دوباره دیدم ماره ظاهرش اومد اینو نیش زد و رفت. میگه اون حالش مضطرب شد و دیگه دوباره به حالت بعدی برگشت. مثل همون داستان عقربی که خدا رحمت کنه حضرت عالی رؤوفی برای ما نقل میکرد. میگه کردم شما کیستین؟ اینجا کجاست؟ این قصر کیه؟ اینجا کجاست؟ سوال کردم این مار چرا شما رو نیش میزنه؟ گفت من مرده‌ای هستم که تو در قبر گذاشتی. همین الان این باغ بهشت برزخی منه، خدا به من عنایت کرده و از دریچه که از قبرم به عالم برخاست شده پدید آمده، دریچه اومده به عالم برزخی، یعنی ظل عالم قیامته، سایه عالم قیامته، اون حاشیه، حاشیه است. خب میگه اینا هم که اومدن ارحام منن که قبل از من از دنیا رفتن. نکنید روایات دقیق منطبقه، دارن میپرسن، منم دارم خبراشون میدم. میگم گفتم که این ماره چیه؟ گفتش که من آدم مؤمنی بودم، اهل نماز، روزه، خمس، زکات. میگه که من هرچی فکر میکنم یادم نمیاد مستحق چنین عقوبتی باشم. میزنه یه سوزی منو میگیره ولی سریع برطرف میشه. میگه که این باغ نتیجه اعمال صالح برزخی منه، من فقط یه عمل داشتم که اون گیره تا قیامت هم هست، پناه بر خدا، هر ساعت سراغ من میاد. چیه؟ من تو هوای گرم تابستان تو محل خودم میرفتم، دیدم یه مشتری و یک صاحب مغازه با هم درگیرن، رفتم برای اصلاح هم رفتم، نیتش هم خوب بوده. دیدم صاحب دکان میگه این 300 دینار، حالا 6 شاهی میگفتن، هر 50 دینار یک شاهی بود. میگه 6 شاهی از تو طلب دارم. مشتری میگفت 5 شاهی بده کارم سر یک شاهی اختلاف داشتن. من میگه به صاحب دکان گفتم که تون از نیم شاهی بگذر، به مشتری هم گفتم تون نیم شاهی اضافه بده، 5 شاهی و نیم بده. گفت صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت، ولی اومدم تو این دنیا میبینم حق با اون بوده، رو درواسی کرده، من نیم شاهی به اون ضرر زدم و اون راضی نبوده، به حرمت من ساکت شده و هیچی نگفته، من حق رو ضایع کردم، این کیفر عمل من تا روز قیامت. و هر ساعت این مار هست، بعدم میگه تا اینکه روز قیامت به پا بشه انشالله با شفاعت این مسئله برطرف بشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدا رحمت کنه، فرمود که سنت‌های الهی رو در عالم ماده می‌فهمیدیم، از این چیزا تعجب نکردیم. یه چیزایی که تو کله ما کردن بالا منبرم هی گفتن، ما هم گفتیم، تکرار کردیم، بگو یا حسین همه چی درست میشه، بر منکرش لعنت. ما منکر نیستیم، اما اینجور هم انقدر بی حساب کتاب نیست که کسی که نکرده ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. اینجوری نیست، اینجوری نیست. تو این دنیا بعضی زحمت کشیدن، بعضی تلاش کردن، الان هم میبینیم همه الحمدلله در سایه ولایت امیرالمومنین یه زندگی خوبی، یه زنی خوبی، بچه خوبی زندگی داریم الحمدلله، خدا رو شکر. اما یکسان نیستن، هل یستوی، اینجا برابر نیستن. بعضی ها حیاتشون سراسر اخلاص و توجه، اینا قرار نیست مثل باقی باشن، اینا متفاوتن. این تیکه های عالم برزخ که خورده تکون دهنده است، مطابق همون روایت است که خدا میگه والله، حضرت امام صادق، اونی که ما بر شما میترسیم برزخ. معلوم میشه استحقاق شفاعت تو برزخ به این راحتی ها نیست، پناه میبریم به خدا. معلوم میشه که یه سختگیری هایی وجود داره، مثل همون که در بحث قبر گفتیم تو فشار قبر هست. میگه به این راحتی کسی از ذمت القبر آزاد نیست، هر چی میره جلوتر بهتر میشه و مدت قیامت و برزخ به این کوتاهی ها نیست، طولانی انبساط داره. امر طول العذاب و شدته، حالا هم شدتش یا مدت، هم شدت هم مدت عجیبه. دردو اصلا قابل تصور نیست. ما مکرر گفتیم شما یه چوب کبریت و آتش یه دقیقه نه یه دقیقه نه ده ثانیه زیر انگشتت نگردیم، تحمل داریم؟ اگه تحمل داریم بی حساب کتاب عمل کنیم، اگه تحمل داریم بگیم هرچی از دهنمون در اومد بگیم، اگه تحمل داریم قضاوت کنیم هرچی که دلمون خواست قضاوت کنیم، اگه تحمل داریم حرف بزنیم اینم بر مردم رو مشکل دار کنیم، بیچاره کنیم مردم رو، بعدم فردا قیامت تحمل کنیم. این حرفا نیست. سخته، برزخ سخته عزیزان. بزرگان گفتن سخته، میگن خیلی عذاب است. اونهایی که اوضاعشون خرابی که واویلاست. مرحوم آقا جمال گل پایگانی میگه وقتی یک منظره از این منظره عذاب برزخی رو دیده بوده، میگه تا مدت تا حالم بد بود، استادم میومد سر میزد غذا تو دهن من میذاشت که جون بگیرم، به چه بدبختی از اونجا فرار کردم. تازه میگن هر کار بکنید مشاهدات برزخیتون به مثل مشاهده‌ای که کسی که کاملا وارد عالم برزخ شده نیست. تازه این تماشای عذاب، اصلا عذابش ندادن. اینو که نزدن که، جلوش کسی رو زدن. فقط همین. اونم آدم خبره‌ای که ناآشنا هم نیست، مثل آقا جمال گل پایگانی ها، مثل این اساتید، حالشون بد می شده. اصلا تا مدت ها میگه من نمیتونستم غذا بخورم، مریض شدم، سخت مریض شدم به خاطر دیدن یه منظره از منظره های عذاب برزخی. در مورد کسانی که اهل خلودن، اونها که داستانهاشون عجیب تره، در مورد اگه خاطر عزیزان باشه عذاب ابن ملجم مرادی لعنت الله رو گفتیم، مأمون داستان عجیب تری ازش نقل شده به خاطر ظلم، حیات برزخ گزارش شده که هر روز میگن اینها یه روز کشته میشن، هر روز یه بار اینا به بدترین و فجیع‌ترین وضع کشته میشن، دوباره تکرار میشه، حالا چند هزار ساله. بعدم هزار سالای اونور چه خبره خدا میدونه، درداش چه خبره خدا میدونه. یه داستانی که من عزیزان نوشته بودن ما نقل بکنیم، مرحوم علامه امینی یکی از آرزوهایی داشت. خب ایشون عاشق بود، واقعا عاشق بود. خوش به سعادتشون سیم که از حیات برزخی خودش نقل شده در داستان علما، عجیبه. میگه پسرش نقل میکنه، از یک شاگردش هم ما این کلام رو شنیدیم که بغضم میگفت، میگفتش که من دوست داشتم نهج البلاغه رو شرح کنم، ولی دیدم جهان اسلام علی رو نمیشناسن، عمرم رو گذاشتم تازه بگم علی کیه، من نمیگذرم از این تضییع عمر. میگه اگه همه اهل بیتم از علمای اهل سنت بگذرن، من نمیگذرم که چرا علی شناخته نشد، چرا علی گفته نشد، چرا انقدر کتمان کردید فضائل علی رو، که من مجبور شدم برای اینکه نهج البلاغه رو بخونن تازه بگم علی کیه. خیلی عاشق بوده. یه جمله دیگه باز یکی از شاگرداش نقل میکرد، گوبش گفته بودم آرزو داری؟ تو ماشاءالله همه کار کردی. گوی عشق چشاش هم شد، به من گفت فلانی آرزو دارم خدا یه چند وقت منو آزاد کنه، تکلیفم تمام بشه، قدیر رو انجام بدم، این کارا رو تموم بشه. گفت دوست دارم برم توی بیابون بشینم، انقدر بگم یا زهرا یا زهرا تا از دنیا برم بمیرم. پسرش نقل میکنه میگه آرزو داشتم انقدر برام میگه سیر برام امام حسین گریه نکردم، دوست دارم یه 5 سال برم کربلا اقامت کنم، صبح برم حرم، ظهر برم حرم، شب برم حرم گریه کنم، سیر برای امام حسین گریه نکنه. اینجور عاشق بوده. خدا توفیق بده. اینا کی بودن واقعا؟ نقل میکنه میگه که همون پسرش میگه تو اون تخت بیمار نجف که آخر عمرش بود بهش گفتم که آرزو داری اگه خوب بشی؟ گفت کار زیاد دارم، اما اگر خدا عمره یه آرزوی تو دلم مونده همینه که دوست داره 5 سال، میگه دوست داشتم 5 سال تو تو کربلا فقط برای امام حسین گریه کنم. اینا میدونن کربلا چه خبر بوده. ردشیم. میگه که یکی از رویاهایی که خدا بهش نشون داده، میگه من همیشه سوال میکردم، برام فکر، این فکر تو ذهنم بود که خداوند با قتله کربلا چه میکنه. اینا هر چی از دستشون بری میومد کردن با حسین، کردن. یعنی دیگه من روزه نمیخوام الان بخونم، شلا فیضو میدن، هر کار از دستشون بری میومد کردن. میگه تو ذهنم بود که خدا شم رو چجوری عذاب میکنه، چون قاتل مباشر شمر 4 تا قاتل سید و شهدا داره که بدترین عذاب‌ها رو خدا براشون آماده کرده. یکی شمره، یکی عمر سعده، یکی عبید الله ابن زیاده، یکی هم یزید لعنت الله علیهم اجمعین. خدا عذابشون رو زیاد کنه. میگه خیلی برام سوال بود شم چند تا کار، خدا لعنت کنه، خیلی چند تا کار کرد و یکی از کاراش همین بود، شاید این عذاب همین عملشه. میگه وقتی سید و شهدا دیگه طاقت جنگیدن نداشت، آب بدن خوش میشه، انسان دود میبینه، تاریک میبینه دنیا رو. میگه در یکی از این حمله هایی که کرد به آب رسید، به آب رسید. میگه حضرت خب واجبه دیگه، رو ظواهر یه آبی، میگه کفی برد آب بخوره، این شم لعنت الله صدا زد، حسین آب میخوری و حالی که خیمت داره غارت میشه، خدا لعنت کنه همین شم. این تو عاشورا برای عزیزان نقل کردم. میگه برام سوال بود که خدا شم رو چجوری میخواد عذاب کنه. میگه که میگه شب در عالم خواب دیدم آقا امیرالمومنین توی یه جای بسیار خوش آب و هواست، معلوم میشه عالم برزخ بهشت و جهنم شم یه عالمه ها، فقط مهم اینه که فرد چجوری زیسته. میگه که روی صندلی نشسته، منم در خدمت حضرت ایستادم، دو کوزه میگه نزد حضرت بود، حضرت فرمود این کوزه رو بردار برو از اونجا آب بیار. میگه من هم دیدم خیلی جای باصفایی، رفتم یک محیط یک برکه پر آب بسیار بزرگی بود، درختان شاداب سبز، محیط تماشایی، خیلی منظره زیبا، رفتم ظرف پر کردم حرکت کردم خدمت آقا برگردم. میگم یه وقت دیدم هوای گرمایی ازش ظاهر شد. این در مشاهدات عادی این کسانی که زندگی پس از مرگم داشتن هستن، ارواح خبیثه و ارواح کفار در منطقه مؤمنین بعضن پرسه میزنن، آرزو میکنن وارد مجالس سید و شهدا بشن، اجازه ندارن، نمیتونن، اصلا نمیشه. اینو بعد میگه فرج او ولتمسو نورا، باید برگردی تو دنیا، باید اونجا میکردی، اینجا هیچ کار نمیتونید اضافه بکنید، هیچ عملی اضافه تر از عملی که تو دنیا انجام دادید نمیتونید انجام بدید. میگه دیدم یه گرمایی ظاهر شد و گرما اضافه شد، یه دیدم سوزندگی، اصلا صحرا شروع شد درختو از بین رفتن، دیدم کسی میاد هر چی نزدیک میشه حرارت بیشتر میشه، که اصلا انگار منشأ حرارت خودشه، حتی با جهنم دیگه، اصلا انسانه، خود این آدمه، اصلا جهنم خود اینه. میگه وقتی نزدیک شد، حالا اون چهره کری تو خواب الهام شد که این شمره لعنت الله علیه. میگه قاتل سید و شهداست. میگه وقتی به من نزدیک شد هوا انقدر داغ شده بود دیگه قابل تحمل نبود. میگه اون هم مشخص بود از شدت حرارت آتش او، قابل توصیف نیست، آتش او منطقه رو گرم میکنه. یعنی میفهمم مرکز این سوزش اوه و تمام این داغ داغ آتش. میگه اومد از من آب بگیره، من مانع شدم، گفتم که اگه هلاکم هم بکنی من آب به تو نمیدم، خدا لعنتت کنه. حالا میگه حمله کرد، حالا درگیر شدیم، بگیره گفت بالاخره حالا من زدم یا کوزه خورد زمین شکست، آبا ریخت. میگه اومد دست بزنه با آبا، آنی بخار شد، به آب نرسید، از من ناامید شد، حرکت کرد به سوی برکه، گفت من نگران شدم این میتونه آب بخوره یا نه، رو نفرت و براعتی که ازش داشتم. میگه همین که رشید نزدیک شد یا یودم اصلا سبزی ها رفت، بیابون شد، کویر شد، بخار هیچی نیست. این حیات برزخی این ملعونه. میگه بعد که ناامید شد رفت، دوباره صفا برگشت. میگه وقتی برگشتم پیش امیرالمومنین، امیرون به من فهمود این عذاب شمره، تازه این یکی از عذابهای برزخی این ملعونه. جهانیست بسیار وسیع، بسیار متفاوت و خیلی سخت این جمله رو بگم. خدا نکنه این اعمال خردریزه‌ای که از ما در رفته، این ورانور لغزش‌های زبانی، کارهایی که کردیم، خدا نکنه اینا بخواد ثبت شده باشه و خدا نکنه ما بی توبه از دنیا بریم، بدون اینکه اینا رو پاک کرده باشیم از دنیا بریم. اینا همه حاضره و حیات برزخی ما یک حیات منبسطی است با تمام اعمالی که انجام دادیم، یک حیات مندمج منبسط به هم تنیده، باز با همه فکرهایی که کردیم، حرفایی که زدیم، نگاهایی که کردیم، نیاتی که پشت افعالمون بوده، همه با هم هست. وجدوها حاضرا، همه اینا حاضر میشه و انسان در اون جهان زندگی خواهد کرد به مدت مدیدی که انشالله در بحث زمانش فردا اگه شد چند نکته دیگه از خواهم کرد. این جهان پیش روی ماست، این عالمی است که ما هیچ چاره ای نداریم الا اینکه درش وارد خواهیم شد، الا اینکه همه ما به این جهان وارد خواهیم شد. تا حیات داریم، تا زنده هستیم، اگر فهمیدیم و تدارک کردیم و جبران کردیم و رفتیم استحلال گرفتیم و حلالیت گرفتیم، خوشا به سعادت. و اگر خدای نکرد جا گذاشتیم، یکی از این فرصت‌های بزرگ هم همین رمضانه. از خدا بخوایم، خدایا یا رب توب علیه، خدایا ما رو موفق به توبه واقعی کن. این که دعا میکردن قدیمی ها، خدایا تا ما رو توبه واقعی کامل ندادی از این دنیا نبر. اگر میخوای چیزی رو بگیری، خدای نکرده، حالا عذاب ها فقط آتش نیست، آبروریزی هاش چی میشه، شرمساری هاش چی میشه، بیشخصیتی هاش چی میشه. اینجا باز خودمون آقا بودیم، پناه بر خدا، اونجا بگن ما تو وزیر از همه خرابتر بوده، میخوایم چیکار کنیم، میخوایم چی بگیم. اونون چیزیست که خیلی تاکید دارن ما باید بهش توجه داشته باشیم. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی سید الشهدا، به مظلومیت سید الشهدا، به آقایی سید الشهدا، که خب ما در دنیا و آخرت امیدمون به این بزرگوارانه، توفیق توبه واقعی، اصلاح عمل، حیات طیبه و مرگ شهادت و حیات طیبه و مرگ شهادت و حیات برزخی که برای بهترین دوستان اهل بیت توفیق کردید نصیب همه ما بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. رهبر انقلاب، خادمین ملت، علمای عاملین ما، همه زحمت کشان جهان تشیع عالم اسلام، خدا همشون توفیق، عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.